بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جاهلیت مدرن، 5 آبان ماه 93، مرودشت.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام دارم خدمت شما عزیزان. تسلیت عرض میکنم فررسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین و یاران فداکارش رو خدمت شما. امیدوارم که از این ایام دست پر بیرون برید و اون چی که باید بگیرید رو بگیرید. خب موضوعی که مشخص فرمودن و ما هم تابع امر دوستان هستیم با عنوان جاهلیت مدرن، من در خدمت شما عزیزان هستم. همونطور که از موضوع بحثمون بیرون میاد و مشخصه اینه که ما میخوایم پیرامون دو تا واژه صحبت کنیم، دو کلمه، یکی جاهلیت و دوم این که مدرن. بحث جهل در روایات اسلامی و به لحاظ عقلی هم کاملا درسته، نقطه مقابل علم نیست، نقطه مقابل عقله. اما در خیلی از روایاتمون جهل رو ما در مقابل علم نمیبینیم، در مقابل چی میبینیم؟ عقل میبینیم. خیلی وقتا هست آدم های علم دارن اما جاهلن، کارهای از سر نادانی انجام میدن. کسی نیست ندونه فلان ماده مخدر ضرر داره، کراک چه بلایی سر آدم میاره. میدونن، علم بر بد بودن دارن، منتها چی؟ میکشن. چرا؟ چون جاهلن، چون عقل ندارن. پس نقطه مقابل جهل عقله. خداوند متعال وقتی پیرامون ولایت امیرالمومنین تو سوره بقره صحبت میکنه، میگه ولا تلبسوا الحق بالباطل و انتم و تکتمون الحق، همچین چیزی، عبارت الله غریب به مضمون دارم عرض میکنم. در آخر آیه خداوند متعال میفرماد و انتم تعلمون، میگه دارید حق رو با باطل میپوشونید، تلبیس میکنید و باطل رو کتمان میکنید و میدونید. میدونید درد اینجاست که از ندانستن شما نیست، کاملا آگاهید که علی ابن ابی طالب برحقه، کاملا آگاهید. منتها نکته ای که وجود داره، بحثی که وجود داره اینه که عقل ندارید، دارید اینو پس میزنید. چرا؟ میذاله که بنهون قوم لا یعقلون، سوره مائده میگه. میگه اگه عقل میداشتید که علم دارید علی بهتره، عقل ندارید رو پس میزنید. در آخر الزمان نبود عقلانیت شاخصه میشه تو حوزه های بسیار عجب قریب. یعنی اصلا شما میبینید بسیار از کارهایی که میکنه اصلا مبناش بر مبنای بی عقلیه، نه الزامن بی علمی. علم دارن که این کار بده، علم دارن که این کار خطر داره، علم دارن که این کار خلاف خیلی از عرف ها و قواعده، اما عمدن انجام میدن چون بیعقلن. مبانی عوض میشه. بر مورد جاهلیت، در مورد خود بحث جهل من حالا بیشتر توضیح خواهم داد انشاءالله. اما در مورد وقتی صحبت از مدرن میشه، یعنی این جاهلیت جدید، جاهلیتی که از نتیجه مدرنیته به وجود اومد، مدرنیتی که در اثر کنار گذاشتن دین در غرب شاخصه شد، مدرنیسم آرام آرام. اصلا مدرنیسم به معنی تا به این نفر بگه مدرنیته فهم کنه، یعنی مثلا یک کسی که با مدرنیسم مشکل داره مثلا با لپتاپ مشکل داره، ولی هم تلویزیون مشکل داره، با هواپیما مشکل. نه، این حرفا چیه؟ مدرنیته تفکره، با اون مشکل داره و اینه با تکنولوژی هیچ کس مشکل ندارن. اگه تکنولوژی نبود من چجوری برای شما سخنرانی می‌کردم؟ همین تکنولوژی باعث میشه بتونن فیلمو ثبت کنن، دوستانتون پخش کنن، جای دیگه هم پخش بشه، بزنن تو اینترنت. خیلی از شما، ما که تلویزیون که ندیدید که، خیلی از شما از طریق همین اینترنت و سی دی هایی که رایت شده، در نتیجه چی؟ تکنولوژی و ابزار جدید داره استفاده میکنه. پس اینو اشتباه نکن، مدرنیته اصلا تفکره، یک محتوایی که در غرب سایه انداخت و متاسفانه مساوی شد با این که حتما باید دین کنار بره. اما اون چیزی که مراد از نامگذاری این جلسه بوده، یعنی جاهلیتی که در عصر مدرنیته شکل میگیره و جاهلیتی که جدید شکل میگیره. وقتی میگیم جاهلیت جدید، طبعا باید صحبت بکنیم از جاهلیت قدیم، چون هر جدیدی یه قدیمی داره، هر اولی یه دومی داره، هر دومی یه اولی داره. پیامبر میفرمودند من بین دو جاهلیت مبعوث شدم، بین دو جاهلیت، یعنی قبل منم جاهلیت بوده، بعد منم دوباره جاهلیت بر میگرده، بلا فاصله پس از رفتن من رسول الله جاهلیت بر میگرده، منتها روز به روز بیشتر میشه، تاریکی جاهلیت بیشتر میشه. ببینید عزیزم، هر چیزی که در مقابل نور ایستاد جهل به وجود میاره، چون نور بر مبنای فطرت، نور بر مبنای حقیقت، نقطه مقابل حقیقت باطله. سه جریان فکری که من بیشتر نمیتونم بازش بکنم، بعد داخل پاکت بگم شما هم دوزاریتون بیفته، صحیح هم نیست بازش بکنم مسئله، پس از پیامبر سر کار اومدن مثل یک شیء که نور از خودشون عبور نمیدن. دقت کنید، اینا به منشأ نور و منبع نور که پیامبر بود نزدیک بودن. ما تو قوانین فیزیک داریم، اگر یک جسم غیر شفاف به منشأ نور نزدیک بشه چی درست میکنه؟ هر چی به منشأ نور نزدیک تر بشه سایه چی میشه؟ بزرگتر میشه. یک موقعی هست من رائفی با 1400 سال فاصله پس از پیامبر و نور خلقی و زمینی پیامبر به دنیا آمدم، سایه‌ای که درست میکنم به خاطر جهل خودم در مقابل دین رسول الله میستم. خوب دقت کنید، این سایه سایه زیاد بزرگی نیست. یه موقعی هست فردی هستم که در زمان پیامبر چیکار میکنم؟ زندگی میکنم، هر پنج تنم درک کردم، سایه که اونجا من درست میکنم سایه میشه به اندازه طول تاریخ پس از پیامبر، بلند میشه. این سایه‌ای که پس از پیامبر و ناشی از جهل، جهل بود و کنار گذاشتن عقل و فطرت، و انسان سراغ مکروهات رفت به جای اینکه سراغ چیزایی بره که خواسته قلبشه. خداوند فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اصلا ته دلت رجوع میکردی میفهمیدی از کی خوشت میاد. اما شما دقیقا رفتی سراغ کیا؟ کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، رفتی سراغ یک مثلث کفر، فسوق، اسیان، سه زل داشت. این یک، این تاریکی سایه از جهل انداخت روی بشریت که تا روز ظهور کماکان باقی میمونه، و افرادی تو این جاهلیت مدر شم به دست میگیرن که بفهمونن ما از تاریکی بدمون میاد و بگن ما نور رو دوست داریم. در هیچ جای دنیا همچین جلسات سخنرانی گذاشته نمیشه، من بهتون میگم که با عنوان، با این اسم جاهلیت مدرن، شما جرأت داشته باشید جلسه بزنید، هیچ جای کره زمین نمیتونید بزنید. فقط در ایران این اتفاق افتاده، اونم به برکت ابا عبدالله و حیات و اون روشنی اون دانشگاهی که نور زنده نگه داشت، آموزش شمع با شمع روشن کردن به مردم یاد داد تو این تاریکی محض، به برکت 2300 تا جوان همون که رفتن پرپر شدن، اونا هم پرورش یافته دانشگاه هیئت بودن. اونا رو بقیه تو تلویزیون ممرزا شا صحبتی از اینجور چیزا نبوده که بگیم مثلا تلویزیون، نه اونا هم یعنی از دار ندارشن تو حیاتشون بوده، اونجا پرورش میافتن که بچه 12 ساله رو اختیار راش نمیدادن جبهه، میگفتش که بنویسید روی کاغذ به من بدید که قاسم ابن حسن، عبدالله ابن حسن تو کربلا نبود، امضا کنید من برمیگردم خونه. درس گرفته بود، ایش که نمیتونست جوابش بده. اون مثلث زلش این بود: تزویر، زور، زر. تزویر نفاق، زور زورگویی، و زر چی؟ سرمایه داری و پول پرستی. خدا گفت خوب به ته دلتون نگاه بکنید میبینید قاعدتا از هر ستای اینها باید چی؟ بدتون بیاد. کره، مکروه. و در مقابل از لسان صدق و روراستی، از شجاعت در مقابل خشونت، غضب زیاد خوب نیست، خشونته. از شجاعت در بعد از اینا خوشتون بیاد، اما شما انتخاب نکنید. این سایه‌ای که اندا خوب گوش کنید، افتاد بر روی پرده عالم و باعث شد ازلاء طولانی داشته باشه. دنیا اولین شاخصه‌ای که پشت سر گذاشت شاخصه تزویر بود. بسیاری از بزرگان ادیان مختلف مردم رو تحقیق میکردن با تزویر و عد و اطوار و این داستانا، سالها حکومت کردن و نور رو پس زدن. چیکار میکردن؟ خوب دقت کنید، ادای نور رو در میآوردن، ادای نور رو در میآوردن در رفتار. دوم رو شد دیگه آروم آروم، اینجور کسا نمیتونن زیاد ادا در بیارن، زورگوییشون رو شد، شلاق به دستشون رو شد. این هم یک سایه طولانی بر تاریخ انداخت که تا جنگ جهانی دوم طول کشید. سوم رسید عرصه تجارتن او لحن انفضو الیها، رسید تو برهه تجارت و سرمایه سالاری. تجارت بد نیست، پولدار شدن بد نیست، پولم بد نیست، هیچ جا اسلام نگفته بده، منتها پول پرستی بده، مبنا شدن پول بده، همه چی رو برای پول دیدن بده. توی این شرایط مداح ما، منبری ما، سخنران ما میتونه اهل این جریان بشه، زمانی که بابت اون پاکت بخونه و به خاطر پاکت جلسه سخنرانی رو لغو، جلسه سخنرانی چیکار کنه؟ برپا کنه. ولو از ابا عبدالله بخونه، اما چون مبنای فکریش از همین جهل گرفته شده، ولو ادای نور هم در بیاره، تازه علاوه بر زر تزویر هم داره. و بعد از این تاریکی که پس از رسول الله بود چی آمد؟ 25 سال بعدش امیرالمؤمنین اومد سر کار، دوره عدل، دوره نور. چه اتفاق افتاد؟ دوباره همه چی برگشت سر جای خودش. عدل یعنی هر چیز سر جای خودش باشه. و دقیقا من به شما بگم، امروز هم ما تو آخرین پرده نمایش این جریان هستیم. دوره‌ای که کاپیتالیسم حاکمه، سرمایه سالاری حاکمه، دوره زره. این به معنی نیست که زور و تزویرم هست شده باشه، اونا هم هستن. و اون دوره جدیدی که داره میاد و پس از اینها خواهد آمد، دوره عدالت است. ملعت قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا. دوباره میاد این بحث ساری و جاری میشه و قرار میگیره. وقتی قرآن میاد به زنان میگه ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاولا، خودتونو مثل جاهلیت اولی تابلو نکنید تو خیابون، برج تو خیابون نکنید. تبرج یعنی ادا برج در آوردن دیگه، خود برج نشون دادن. برج چه ویژگی داره توی شهر؟ از دور چی میشه؟ معلوم میشه، تو چشم. ستاره هایی که تو آسمان میدرخشن رو بهش میگن بروج، برای اینکه درخشندن تو چشم. خیلی واضحه. میگه تبرج نکن، میگه برج تو خیابون نشو. یعنی چی؟ یعنی حواسا رو به خودت جمع نکن، کاری نکن تو خیابون داری میره همه برگردن چیکار کنن؟ نگات کن. این میشه تبرج. ما دیدید میگیم یه خرج داریم، یه چی؟ برج داریم. بارکه خرج اون هزینه درسته، برج اون هزینه غیر صحیح که عمدتا خرج لابلیگری و لعب و لعب میشه. قرآن شاخصه های قبل از ظهور رو میگه، میگه قبل از ظهور عرصه ای میشه که مردم یا دارن با پدر سوختگی محض پول در میارن، پول حروم در میارن، به هر قیمت پول در میارن، تجارتشون میشه تجارت باطل، و این پولی که در میارن باز همونو خرج باطل تر میکنن. خرج چی میکنن؟ خرج لحو لحوشون. نزول میگیره، نزول میده، کلا سری میذاره، قسم دروغ میخوره، آه چه کارا میکنه، یه پولی رو در میاره، بعد این پوله رو خرج چی میکنه؟ خرج بره تایلند کثافت کاری کنه، خرج زنای با چهار تا بت پرست میکنه توی کشور دیگه، خرج این میکنه که یه مهمونی بگیره ده ها نفر آدم رو دعوت بکنه تو اون مهمونی بلولن، هزار جور گناه بکنن، کیفشو اونا کردن، بدبختیش مال اینه به خاطر بانی جلسه بودن. این اوج خریت و جهله که تو شرایط گناهی رو فراهم بکنی که خودت بیشتر از یک نفر نمیتونی از اون بهره ببری. فهمید چی شد؟ بری از پولت بذاری، از آبروت بذاری، همه اینا مهمتر، از اون عاقبتت بگذاری. برای چی؟ برای که یکی دیگه حال کنه. دستور داده شد به زنان که خودتونه مثل جاهلیت اول برج تو خیابون نکنید. چرا؟ چون پیامبر گرامی اسلام و از او بالاتر، در درجه بالاتر، در همون راستا بالاتر، خداوند متعال خوب میداند که جاهلیت دومی هم در راهه. برای همین میفرماد جاهلیت اول. خوب دقت کردی؟ اگر خدا میفرمود ولا تبرج، تبرج جاهلیه، خودتونه مثل دوران جاهلیت به تبرج نکنید، کسی شک میکرد؟ کسی نمیفهمید منظور خدا رو؟ میفهمید منظور اصل جاهلیت؟ مگه نداشتیم حالا قبلا که مثلا تو جاهلیت دختر زنده بگور میکرد، تو جاهلیت فلان میکرد؟ چرا میگه جاهلیت اولی؟ چون میدونی یه جاهلیت بلا فاصله بس از پیامبر شروع میشه. روزی که پیامبر از دنیا میره، از همون ساعت جاهلیت جدیدی میاد جلوی سرچشمه نور رو میگیره، یک سایه‌ای به بلندای تاریخ میندازه، میشه بحر لجی، میشه مثل یک دریای طوفانی. که عجبا چطور قرآن اینا اشاره میکنه، میگه یه موج اول میاد، این یک، بعد دو یه موج میاد میشه دوم، بعد میگه دیگه یه ابری میاد اون بالا قرار میگه، اینم میشه چی؟ سوم. میگه اگر یه دستی هم اون وسط بیاد بالا، دیگه کسی نمیبیندش. پنج سال بیشتر دوم نمیاره. اینقدر میگه تاریک میشه، دستتو بگیری جلو چشت نمیبینیش. این از ظلمت. میدونی چهار آیه، پنج آیه قبل این در مورد چی داره صحبت میکنه؟ آیه نور. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات، داره اینو میگه. خیلی عجیبه. پیشبینی خدا در قرآن قبل از رحلت یا شهادت پیامبر، بهتر بگیم شهادت پیامبر، این صحبت خداوند متعال داره میکنه. اما رسول الله بر مبنای همین آیات قومش رو آماده کرد در مورد این. حدیثی است، روایتی است، حذیفه نقل میکنه، میگه دیدم رسول معظم اسلام پرده کعبه را گرفته و گریه میکنه. عرض کردم یا رسول الله چه چیز شما را به گریه آورده است؟ خداوند چشمهای تو را نگریاند. فرمودن یا حذیفه، دنیا از بین رفته یا مثل اینکه تو در دنیا نبودی؟ میگه کجای خوابی؟ نمیفهم چی دارم گریه میکنم، حواس جمع نیست. عرض کردم پدر و مادرم به قربانت باد، آیا علائمی هست که داله بر وقوع چنین وضعی در دنیا باشد؟ فرمودن آری ای حذیفه، مطالبی که میگویم به قلبت بسوار، با چشمانت ببین و با انگشتانت شماره کن. میگه بعضیش توی حذیفه و چشمای خودت بلافاصله پس از شهادت من و رحلت من میبینی، بلافاصله. بعضیاش هم بعدن میبینی، با انگشتات بشمر. بعضیش هم به قلبت بسپار، قرار تو آینده ها چی بشه اتفاق گفت. به قلبت بسپار یعنی به یادت، به ذهنت بسپار، بگو یه نفر 1400 سال دیگه که مثل رایفی به سخنران میکن. یعنی چی؟ یعنی حفظ کن برای مسلم. میگه عرض کردم خب چیه این ماجرا؟ میگه پیامبر فرمود، گفت روزگاری بر امت من میگذره که حضرت نزدیک اشتباه نکنه 70 مورد نقل میکنه که اصلا معجزه است. مواردی که پیامبر نقل میکنه شگفت انگیزه، شگفت انگیزه، که بعضیش بلا فاصله پس از پیامبر شروع شد، بلا فاصله پس از پیامبر، و بعضیش موند اون زمان به مردم میگفتن. مردم میگفتن یعنی میشه؟ جالبه همینطور که آقا رسول الله این نکات رو میفرماد، حذیفه پیامبر گریه میکنه، خونه کعبه رو چسبیده، داره اینا رو میگه، حذیفه تعجب میکنه، میگه انه کائن؟ میگه یعنی قرار این اتفاق بیفته؟ حضرت میفرماد نعم انه کائن، دونه دونه این اتفاق میفته. چی میگه حضرت؟ من فقط بعضیاشو میخونم. میگه اذا زمان، اگه فارسیشو میخونم، میگه زمانی میرسه که امت خود من نماز رو ضایع میکنه. نماز رو سبک میشمارن، نماز فقط میشه ادا، نماز میشه فقط یه عادتی مثل صبحونه خوردن، غذا خوردن، همینجوری هم میرن نماز میخونن، همه یه کاراشون رو انجام میدن، نماز رو میذارن آخر همه کارا. یادشون رفته که در مقابل کی میخوان برن بایستن هنگام نماز. میگه ضایع میشه نماز. این هم در زمان پیامبر اتفاق افتاد و همین امروز هم از روز به روزم داره بدتر میشه. پیامبر میفرماد شرب القهوات، نوشیدنی هایی می نوشند که ناپسند است. و از طرف دیگه خود لفظ قهوه استفاده شده، قهوات. میگه زمانی میرسه که به سادگی نوشیدنی های ناپسند تو امت من می نوشن، عرق می خورن. میگه اینا رو بدون، اینا رو بشمار، ببین، بشمار و به دلت بسپار، بدون وسط اون جاهلیتی. میدونی چرا اینا رو میگه؟ چون من به شما بگم از نشانه های این جاهلیت اینه، وقتی توش هستی متوجه شما میشه فرهنگ عمومی. میدونی چرا؟ وقتی به اعراب جاهلی میگفتی شما نادانید، چرا دختر زنده به گور میکنی؟ هیچ کسی بهت میخندیدن، گفتم معلومه دختر زنده به گور کرد. کسی اگر دختری رو زنده به گور میکرد، کسی ندامتش نمیکرد، سرزنشش نمیکرد، تو رفتی بچه تو کشتی. خوب کار کردم، چه باز باید کشت دیگه. میگه چیه اتفاق افتاده؟ میگه طرف دخترش زنده مونده بود، شده بزرگ شده، 5-6 ساله شده بود، زنش قایمش کرده بود، بهش گفته بودن قابل اومده، گفته بود بچه‌ت مرد سر راه، برده بودن تو یه جای دیگه این بچه رو بزرگ کرده بودن، 5-6 ساله شد فهمید، گفت بچه رو بیار. زن کلی قول و فلان ازش گرفت، آوردش دست بچه رو گرفت، گفت بیا بریم بازی، بردش تو بیابون با بچه با همدیگه، گفت بیا بازی کنیم، چاله بکن، چاله رو کن، بچهش گذاشت توی چاله، چاله نبود، قبر بود، گذاشت تو چاله، رو بچه خاک میریخ، بچه فکر میکرد باباش داره باهاش بازی میکنه. اینو برای پیامبر تعریف کرد، میگفت انگشتم تو دستش بود، این جون داد زیر خاک و خفه شد. یعنی فکر کنید به این چطور کودک کشی و فرزند کشی باب بود. منطقه امروز همون جاهلیت هست، امروز بچه نمیکشن، انقدر راحت دارن سخت جنین میکنن. عزیز دل من، در 4 ماهگی روح یک انسان کامل دمیده میشه در جنین، دیه یه 4 ماه به بعد و آدم گنده یکی. انقدر راحت میکشن. امروز من به شما بگم در امریکا اصلا جنینای 4 ماه رو میخرن، از پوستش توی لوازم آرایشی استفاده میکنن، لوازم آرایشی بسیار گران قیمت صادر میشه. یعنی طرف میره یه زنایی میکنه، یه نطفه حرامی بسته شده، دیگه اونو سخت نمیکنه تو ماهای اول، نگهش میداره، میگه بذار 4 ماه شد، چون اصل سختیه دیگه، بالاخره بچه نگه داشتن هم همون 4 ماه به بعده که جنین رشد کرده، داره رشد میکنه، سری میبرن سخت میکنن، قیمت گرونی هم میخرن که میدونی دیگه کبد اینها رو هم که چی میخواد داشته باشه، کبد این جنین های سخت شدن هم سناتور امریکایی گفت من نمیگم، برید تو اینترنت سرچ کنید، انگلیسی سرچ کنید، فارسی سرچ نکنید، بگین خودشون گذاشتن، چون بعضیا مریضن به همه چی مشکوکن. ببین برید انگلیسی سرچ کنید، توی گوگل سرچ کن، تو موتور جستجوگر دیگه سرچ کن، بنویس اعتراض سناتور امریکایی به استفاده از کبد جنین ها به عنوان طعم دهنده در پپسی و کوکاکولا. یک مردمی رو تو کل دنیا مردارخوار کردن رفت. اون کبد چی هستش که اینقدر بچه جنین چی هستش که الان کبدی داشته باشه؟ نه مرد، نجس خور شدن، اثر وضعی داره روشون. نه حالا بیا 100 درجه ببین نخورون نخور، نمیفهمه. چون تو جهله، چون تو خریته، نمیفهم. به قرآن قسم بیبشه بگه آقا این برای ضرر داره، نمیفهمه. میگه دلم میخواد. دلم میخواد اینجا میگه بعد تب و شهوات مورد بعدی. میگه اصلا شهوت، دفاع از شهوت، حمایت از شهوت، پیروی از شهوت مبنا میشه تو آخر الزمان. کودک‌کشی اون موقع بود الان نیست. صدها برابر اعراب جاهلی امروز تو دنیا داره کودک‌کشی انجام میشه. بعد چیه؟ فرهنگ کسی هم این کار بعد نمیدونه. فکر نشد. حضرت در ادامه فرمود با اظلم الهوا، میگه هواشون تاریک میشه تو آخر زمان. هواشون تاریک میشه. این از یک نظر نشان دهنده و ناشی از تاریکی هوا به معنی اینه که حقیقت تشخیصش چی میشه. از طرف دیگه واقعا داره این هم به یک حقیقت اشاره میکنه که چی میشه؟ هواشون تاریک میشه. ما از تهران میایم شهرهای کوچیکتر، میگیم چقدر آفتابتون روشنه. چرا؟ چون این لایه های دودی که توی تهران هست مثل اینک دودی عمل میکنه. آفتاب تهران پوستو نمیسوزونه. من خودم شهرستان های دیگه میام حتما باید اینک دودی بزنم. تو تهران معمولا نمیزنم. شهر کوچیکتر میام که هواشون سالمه باید، برای چی؟ که آفتابش تیزه، چشم اذیت میشه، عادت نداره به این آفتاب. میگه هواهاشون تاریک میشه. غار الماء، میگه آب کم میشه تو آخر زمان. دقت کنید، حضرت نمیفرماد بارندگی کم میشه، میگه بارندگی هست اما اینا آب ندارن. خیلی جالبه نه؟ بارندگی هست اما اینا آب ندارن. نکته جالبتر به شما بگم، 92% مصرف آب تو بخش چیه؟ کشاورزیه. بخشش هم صنعت، یعنی اون مصرف خانگی بسیار کمه. اما میگه صبح تا شب تلویزیون میگه چیکار کن؟ هم مصرف. میدونی چی شده؟ ابرا باروناشو میبرن تو دریا میریزن، رو سر تو نمیریزن، میبره تو دریا میریزن، یا نه جمع میشن میبرن یه جا میریزن، اسمش میشه چی؟ سیل. بارون دنیا کم نشده، داره میباره، اما انگار که قهر کرده باشه طبیعت. طبیعت که به اختیار خودش نیستش که، او صاحبی داره که بهش امر کنه. امام باقر فرمود چه ابرهایی رو میبینم که میخوان وارد یه شهری بشن، به خاطر گناهان اون مردمش پراکنده میشن، میرن جاهای دیگه میبرن. حضرت میفرمود میبینم. همین تهران برف میمد، ما تونل میزدیم زیرش. آدم باور نمیکنه اینا رو میگه. برای این کلمه بیانه تونل میزدیم، باور نمی کنیدم. الان ما دیگه از اون برف ها ندیدیم. تو ارومیه بودم سخنرانی داشتم، برف زیاد بارید، جاده بسته شد. آذربایجان برف نباره، کجا برف بباره؟ طرف میگفت 12 سال همچین برفی ما ندیده بود. یا نمیباره یا یا توی منطقه نباره، یا میره یه جا دیگه میباره، یا انقدر زیاد میباره که چی بشه؟ خودش خرابی بشه که یکاش نباره. میگه آب کم میشه حضرت. اینو نگاه کن، تو رو خدا غبار در آسمانشان ظاهر میشه و اخبرت الافق. میگه تو آخر الزمان پدیده غبار دارن اینا. این حدیثی که از 1400 سال پیش فرموده ها، عرض کردم دونه دونش معجزه است. حالا این آسمان غبار آلود میشه، باز عرض کردم میشه به معنی چی باشه؟ حق و باطل کمک شد، همین حقیقت رو باید برداره میفهمم. غبار تو آسمانشون پیدا میشه. و خیفت طرق، راه ها کلن چه زمینی چه بگید هوایی ناامن میشه. خدا وکیلی که مثل حذیفه چه درکی داشته از راه هوایی؟ متوجه چی میگم؟ چون تو آسمونم راهه، آدمای از آسمون میخوان بیان ردشن، ناامن میشه. پیامبر چی داره میگه؟ پیامبر چی داره میگه راه هوایی ناامن میشه؟ هواپیمای مالزی رو نزدن بالا سر اوکراین؟ ای گفت تو زدی، اون یکی گفت چی؟ تو زدی. هواپیمای جمهوری اسلامی روی خلیج فارس نزدن؟ یه هواپیمای دیگه از مالزی که کلا غیب شد، غیب شد. راهزن هوایی داری، راهزن زمینی داری، راهزن دریایی داری. الان هی میگه که آقا ناوگان گروه هم چندم نیروی دریایی ارتش فلان نفکش ما رو از دست دزدان دریایی نجات داده. روز دریایی متشاطم الناس، مردم به هم فوش میدن. یه روزگاری میاد جالب، دونه دونه اینا رو هی پیامبر میفرماد، هی حذیفه بن یمان میگه انه کائن، مردم به هم فوش میدن همینجوری میگه. بله انه کائن، نه بله شده. وای برای چی هم فوش میدن؟ میگه فوش میدن. رفضت القناع، میگه قناعت از بینشون میره، همهشون چشاشون گشته است. از اون کمترین درآمد تا اون بالاترین درآمد که صحبت میکنی میناله. ای بابا اوضاع اقتصادی خراب، تو دیگه چرا تو لامصب که مولتی میلیاردی، تو چی میگی؟ تو خودت یکی از مسببین اصلی خراب شدن اوضاع اقتصادی، تو چی میگی؟ میگه همه میناله. چون چی؟ چون قناعت نداره. اینش خیلی جالبه. حضرت میفرماد از ویژگی های اون دوران جاهلیت مدرن، برای اینکه بفهمید چیه، میفرماد کثرت الاشجار و قلت الثمار، میفرماد درخت های اینا زیاده اما درخت میوه نیست، دیوانه اینا رو میکنن. فهمید چی شد؟ درخت میکنن اما درخت میوه بگید نیست. شما شیراز رو نگاه نکنید، درخت نارنج و پرتقال وسط بلوارا و نمیدونم بهار نارنج چیزا میکارن. میری میبینی خیلی از این شهرها چی کاشتن؟ درخت دسته بیلی علم کردن، شو آب میخوره فقط. بابا اگه با اکسیژن باشه درخت میوه هم اکسیژن میده، چرا درخت میوه نمیکارید؟ پیمان میخوام منم تعجب میکنم از دیوانه ها. درخت میکنم درخت میوه نمیکارم. بعد یک سری مزخرفات به عنوان دلیل برات میارن که اصلا مرغ پخته خندش میده وقتی بهشون میگی چرا این کار نمیکنی. در ترکیه نصف جنگلاشون رو تراشیدن، درخت فندق کاشتن، شدن بزرگترین صادرکننده فندق تو دنیا. گفتن من این چیکار کنم؟ اونم درخت، اونم درخت دیگه. نمونه های نمیدونم طبیعی اون چیزایی که این مویزیستی ها میگن اینا هم افس شدی فکر نکنه همه جنگلشون خرم. نه، اومدن درخت کاج کل مملکت ما رو گرفت. درخت کاج جز بدترین درخت هست بهتون بگیم. درخت کاج فکر میکنن یه درختی بکاری که تو زمستونم سبز باشه چیزی بگید خوبه، بدون چیزا بسیار بدیه. شما باید یه کاری کنید چهره زمستان دیده شه. خوشگلی زمستان به چیه؟ به همین که برگ درخت ها بریزه و دوباره بهار سبز بشه. و کذالک النشور، خدا میگه من خب این درس بدم تو درخت بیر بکنی. زیر درخت کاج هیچی سبز نمیشه. این برگ سوزنی خشک میشه خودش که میندازه باعث میشه چی بشه؟ یه ماده‌ای داره هیچ چیز زیرش در نمیاد. شما این پارک جنگلیایی که درخت کاج کاشتن میبینی هیچ چیز زیرش سبز نیست. خیلی عجیبه. مصرف آبش هم فکر نکنید کمه، اینطور نیست. و چی میشه مثلا؟ مثلا جالب من به شما بگم، یا میان این گلای شمشاد مثل گل خرزهرس میکنن. و چی انگار شمشاد؟ من دارم به شما میگم شهرداری شهرهای آلمان تصمیم گرفتن برن توی کش تو شهرشون گل محمدی بکن. اونا به این نتیجه رسن ما کشور این گل هستیم، ما کشور این گل هستیم، همینجوری شمشاد میکنن. آقا یه فصل تو شیراز معروفه، میگن بیاد عطر بهار نارنج، توریستا رو میکشونه، هم کلا سر توریستا میذارید میاریدش میکشینش اینجا، بیام بو بکشم برم. و چی میشه تو تهران اون همه خیابون، اون همه بلوار، دو ماه تو سالش بوی عطر گلاب و گل محمدی همه جا رو بگیره؟ میدونید که چه ویژگی هایی داره؟ آرامش بخشه. اصلا یعنی برای چی حلوا رو با گلاب درست میکنن؟ این کسی که برای تسلای خاطر نیاز داره. یعنی ایرانی ها همه چیشون تغذیهشون همه چیش رو اصول بوده. آرامش بخش، اگر میبینید یه نفر استرس داره یه خورده گلاب بخوره، گلاب رو بو بکنه، آرامش پیدا میکنه. این یکی ها هنوز ظاهرن پیش نیامده، کسی نمیدونه چیه. وقل غل غل با قاف نبا غین، یعنی زیاد شدن غلط الاسعار، میفهمن؟ قیمت ها میره بالا، اصلا نمیدونید چیه. جالب میفهمد قیمت ها بالا میره اما این به معنی درآمد بگید نیست. حالا ادامه. برای چی میفرمون؟ به خاطر اینکه تجارتشون کم میشه با اینکه قیمت ها میره بالا. یعنی دقیقا اسم اقتصادشون چیه؟ رکود تورمی. رکود بازارا راکد اما قیمت ها بالاست. رجی و کثرت ریاح چی میشه؟ باد زیاد میشه، طوفان زیاد میشه. تو امروز هر روز در اخبار بشه کدوم برای آمریکا باد اومده برده گرد بادای میتولا. اصلا نمیدونی باده که شروع شد لامصب این باد تهران. نریوی به نیم ساعت گرفت و شک گرفت و اومد و در بود آبون کرد ریخ من را چند نفرم کشت. اصلا روز شب شد تو تهران. بعد در ادامه میفرماد که و لواط و ظهر اللواط. میگه لواط و همجنس گرایی، همجنس بازی بین مردم تو آخر زمان آشکار میشه، اعلام میکنن، با افتخارم اعلام میکنن. شما میگه دقیقا اتفاقی که افتاده، همجنس بازی قانون شده تو اتحادیه اروپا. اوباما اول رئیس جمهور آمریکاست که میاد اعلام میکنه که آقا من دفاع میکنم از حقوق همجنس بازان. میان توی کلیسا میرن با هم دیگه ازدواج میکنن، حلقه تو دست هم میکنن، دو تا سیبیل کلوف. میدونی در جای دیگر باز ما روایت داریم در آخر الزمان، روایت داریم که قوم لوط برمیگردن به محل خودشون. قوم لوط کجا بودن؟ در میان در سرزمین فلسطین بودن. فلسطین امروز که دست کی هاست؟ کاملا احسن. دوباره میگه برمیگردن. جالب بدونید قوم لوط در شهری بودن به اسم شهر صدوم. این شهر صدوم 17 کیلومتر با شهر بیت المقدس که اونا بهش میگن اورشلیم چیه؟ فاصله داره. جالبه بهتون بگم این اتفاق عیناً دقیقا افتاد و همون این همجنس بازا برگشتن به خدمت شما عرض کنم جایی که باید میرفتن. فقط شما تو اینترنت بزنید رژه همجنس باز، من داشتم میگردم اینا پیداشو عکسش رو بتونم بدم. رژه همجنس بازا در اسرائیل تصاویرش میدسن، تصویر دارید شما پشت سر من؟ نه دارید دیگه چی؟ تصویر دارید؟ میدونم تصویر اون قشنگ، تصویر جمع کردم. چی؟ اصلا این هفت رنگ رنگین کمان اینو با ما رنگ همجنس بازی استفاده میکنن. شما سرباز ارتش اسرائیل میبینید که اومده تو این کارناوال شرکت کرده و هر ساله داره برگزار میشه. حالا اینو بزنم جلو تو تصویر دیگه شو ببینید. اینا ها ببین این شهر صدوم بوده، خب این هم اورشلیم، فاصله شد. این هم دیتسی بحرالمیت که غرب دیتسی بحرالمیت میشه فلسطین اشغالی. نکنید مراسمی که اینا شرکت کردن. خب اینا چجور پیغمبر اینا حالیشون میشه؟ اینا تورات حالیشون میشه؟ دین حالیشون میشه؟ اینا خب پس عزیزان این که من خدمت شما عارض میشم میگم که میاد تو آخر زمان و اینا دست میذارن روی سری چیزا. من شاید یه فیلمم از ترویج همجنس بازی توی شبکه ماهواره وی او ای اگه خدمتتون پیدا کنم الان نشون میدم. رسانه فکر کنم این باشه.
بارک اوباما از ازدواج همجنسگرایان حمایت کرد. به این ترتیب اون نخستین رئیس جمهوری آمریکاست که در زمان قدرت از این نوع ازدواج پشتیبانی
می‌کند. نکنید دو تا مرد دارن حلقه می‌کنند. یه خانم زنگ میزنه میگه اصلا من با هیچ دینی با هیچی کار ندارم. وقتی دو تا همجنس باز با هم ازدواج میکنن اینا بچه دار نمیشن. میگه با این بچه دار نشدنشون اجازه زیستن رو از یک بچه چی میگیرن. بعد زنه میگه خب برم پرورشگاه بچه بیارم. گوش کن، میگه این خانم میگه بازم این حقوق بشر زیر سوال میبره. میگه چرا؟ میگه چون اگر اونا دوتا زن باشن، اون بچه باید خودش انتخاب کنه که ببینه پدر دوست داره داشته باشه یا بگید دوتا ننه داشته باشه، باید خودش انتخاب کنه. میگه اینا ببین دیگه بنده خدا یه جوری زنگ زده که هیچ اسم حقوق بشر حقوق بشر. بعد میگه خب دو نفر، یه نفر اصلا طلاق میگیرن پدر نداره، چی یعنی چرت و پرت زنه جواب میده؟ مأمور بر اشاعه همجنس بازی.
من گوش می‌کردم برنامه
شما رو، راجع به همجنس‌گرا صحبت می‌شد. تازه دقت کنید، از لفظ همجنس بازم استفاده نمی‌کنن، تازه میگن بگید همجنس‌گرا، میخوان براشون احترام بیاره که ما شرور بیشتر نیستش. گرایش آدم داره بهش میگن باز، ما تو فارسی کسی که گرایش به کفتر زیاد داره بهش میگن کفتر گرا. ها خروس گرا، کفتر گرا، سگ گرا، اینا داریم دیگه. نه بعضیا میرن جلوی در دبیرستانه دخترانه دختر گرایی میکنن. گوش کنید،
با هم زندگی
می‌کنن و خود به هر حال رابطه همجنسگرایانه دارن و تصمیم گرفتن که بچه‌دار بشن و یکیشون از بهر به هر حال از مطب به هر حال خصوصا که نیست و خصوصی که من نمی‌دونم می‌ترسن بچه‌دار بشن، یکیشون میرن نطفه، نطفه که معلوم نیست مال کیه، بیا در رحمش قرار داده بشه که یکیشون بچه‌دار بشه. نطفه که معلوم نیست مال کیه، بگوش کنم.
به هر حال گرفتار چیزی رو و دو تا بچه، دو تا دختر به دنیا آورده. من فکر میکنم که این مسئله از نظر حقوق بشر درست نیست.
یه من فکر میکنم این مسئله از نظر حقوق بشر درست نیست. راست میگه. یه بچه چرا پدر نعمت پدر من؟ بابا پدر یه جایگاهی تو خونه داره، مادر از زمین تا آسمون هم اینا اخلاقشون با هم فرق داره. یک جای پدر مثل یک کوهه که بهش تکیه میکنی، یک جای مادر منشأ عاطفه و مهربانی است که آدم بشه. آدم به هر دو تا نیاز داره، اما امروز شیطان انسان میبره به یه جایی که خودش رو مقطوع نسل کنه، میخواد نسل ادامه پیدا نکنه. یحلکو، میخواد هلاک کنه حرث، کشاورزی و نسل و نسلشو، دشمن میخواد این کار کنه. بعد میبره به اون سمت که چی بشه؟ انسان جمعیتش کم بشه، اون انسانی که خلیفت الله علی الارض میخواست بشه. ما داریم در ظهور امام زمان پس از ظهور حضرت فاصله بین نجف تا کربلا همش خونه میشه، همش خونه، یعنی اینقدر چی میشه؟ یعنی احمد یک وجب بیابون رو زمین پیدا نمی کنید، چون دیگه ابرا بلدن کجا برن ببارن.
یه خانمی بیاد بچه های خودش رو از وجود پدر محروم بکنه.
یه سوالی رو بکنم، سوالی که وقتی که فرض کنید که برقا پدر مادری که از دلان میشن و آخر هم جدا میشن و فرض با یکی از این آزا نمی کنه یا یکی یکی از والدین فوت میکنه، در اون حالت هم باز خیلی بدمایی ندن جدا که در واقع
همین چی شد؟ یعنی قشنگ میگه که خب اگه ننه و یه نفر فوت شد چی؟ اون باعث میشه که چی بشه؟ یعنی یک حجمه رسانه‌ای برای به هم ریختن. الان من چون یک کلیپ همین بغل است اونم به شما دادم، شما ببینید چه کلیپ هایی توی اینترنت داره پخش میشه. شما یه دونه کاریکاتور از یه خاخام صهیونیست بکش بذار توی یوتیوب، اگر به دو روز اینا اینو برش نداشتن. اما بیا مستحجن‌ترین کلیپ رو بذار، کلیپ توهین به خدا بذار، به پیامبران بذار، کلیپ توهین به دین بذار، سنیه بیاد بدترین فشار به شیعه بده، شیعه بیاد بدترین فشار به سنیه بده، اگه حذف شد یوتیوب مقاومت میکنه یا حذف میکنه. فقط به اون باباهاشون، اون کسایی که صاحبان زور و زر و تزویرن، اونا نباید تکون بخورن. به همه چی حق داری تو این دنیا شک کنی جز هولوکاست؟ به همه چی؟ بگو خدا کیلو چنده، فوش بده به تمام مقدسات، فقط به صهیونیستا شک کن، ببین چه جوری فطرتو میپیچه، ببین چجوری نسختو میپیچه. چقدر سر این کلیپی که میخوام پخش کنم جنجال شد، میگفتن خواهش میکنیم اینو برداری از اینترنت، یوتیوب بر نداشت تا آخر، هنوز هم هست که تمام اصول انسانی رو میشکنه.
من
اگه براش پخش نکنم تا
آخر این 4 دقیقه کلی بود، تا آخر فقط میزنه بچه رو، خیلی بدتر میزنه بچه رو. نگه من بزنم اینم کامل پخش کنم، چه فرقی با خود اینایی دارم که نگوشن تو اینترنت؟ فقط میخواستم ببینید شمه، فکر نکنید فقط مسائل غیر اخلاقیه به معنی مسائل شهوانیه، نه، اینا پیشبینی های رسول گرامی اسلام بر امیرالمومنین. اصلا در بین معصومین کسی که بیشترین پیشگویی رو در مقابل آخر زمان فرموده آقا امیرالمومنین. اصلا کتاب داریم پیشگویی امیرالمومنین در مورد آخر زمان، کتاب شد میفهمم در آخر زمان استحسن، یعنی استحسان صورت میگیره. استحسان بر باب استفعال، یعنی چیزی رو در زبان عربی طلب کردن، خواستن، به زور یه چیز رو گرفتن. استعلام، به زور خبر میگیرن. استخبارات، به زور حرف میکشن. استفراغ، طرف انگوششو میکنه تو دهانش که بالا بیاره. استفعال یعنی چی؟ استحسان یعنی چی؟ میگه اینو میارن به زور یه کاری میکنن بشه کار خوب. چی؟ خلاف. ما مردم میان خلافشینو با افتخار تعریف میکنن، بقیه هم احسن چه دل و جرأتی داره، چه کاری کرده، کم اینا ندیدیم. و تو طرف میاد گناه شد، یه جمعی نشستن داره تعریف میکنه یه کار بد انجام داده، دزدی کرده، کلا سر یه نفر گذاشته، داره تعریف میکنه، بقیه میگن باریکلا. یارو خانم اومده مذهبی، اومده میگه پسر من بی‌عرضه است، راهنماییش کنم. میگم چه؟ میگه نگاه کن رفته سر کار و اینجور چیزا، نه خونه داره نه ماشین داره اینا. بعد اون برایش میگه استاد احترام پدر مادر واجبه، منم احترام ایشونو دارم، شما بیا قضاوت. من میرفتم سر کار، برجی انقدر تومان دارم میگیرم، انقدر دارم اجاره میدم، من چطور میتونم خونه بخرم؟ بعد میگه پچه رو فلانی خرید همون جوان. میگه خب مامان جان میدونی که او دزدی کرد، تو بیوزه بدبخ. طرف دوز میشه باریکشن دوزدو، میگن باریکلا. آدم سالا میگن بدبخت بیورزه. ویژگی های جاهلیت مدرن، آدم یه جایی که جهل باشه همشه اتفاق میبنگه، نه فتیم چی زین الایمان چی و زین او فی قلوب کم، آدم باید چیز خوب خوشش بیاد. و زاغت المکاسب و غلط المطالب، میگه با این که گفتم قیمت ها میرن بالا اما مکاسبشون چی میشه؟ کم میشه. خیلی جالب. پیامبران میفهمند مردم در آن زمان از شهوات پیروی میکنند و به سوی هوسها و هواها و هوسها میروند، دینشان را به دنیا میفروشند. و در آن زمان است که دل افراد با ایمان در ناراحتی است برای منکرات بسیاری که میبینند و توان تغییر آن را ندارند. یه چنان سخت میشه که میگه ما چیه اینا درست میشه کرد دیگه. اما امروز خیلی ها من دیدم میان میگن بابا خیلی حجاب بد شده، مخصوصا تو شهر بزرگ. میگم بابا چیکار کنیم؟ استان شما تحت حجمه وسیعیه، چه استان توریستیه بلند میشم. من با شمال سخنرانی داشتم، یکی از این روحانیون حالا صاحب نام اونجا هم هستش، قبل جلسه شما هم صحبت میکردیم، امام جمعه یکی از شهرهاش بود. بعد گفت ای بابا شما تهرانی ها به گند کشیدید شهرهای ما رو. گفتم راست. گفت اینا از کوه که رد میکنی سربالای کوه رودبار و منجیل بعد میگه سمت پایین، بیا اینا از رودبار که راه میفته شلوارشون رو در میارن، فکر کنم دریا شروع شده میخواد شنا کنه. از تهران مردشه برده کثافت بلند میشه میره شهرهای شمالی، تو شهرهای شمالی پیاده میشه از ماشین تو جای شهرهای کوچیک اینجور چیزا، همه قوب داره فلان اینجور چیزا، میره با شلواره که ماده پایین داره راه میره وسط خیلی. دختر چشم و گوش بسته روستایی هیچی ندیده، براش اینجور چیزا اون از اون ماشین از اون گوشی که دست اون از اون چیزا که زرق و برق براش جذابیت داره، به چقدر از این تهران بلند شدن رفتن شهرهای شمالی کثافت کاری کردن، فضای اونجا رو آلوده کردن، چیزایی که اصلا توی شمال کشور ما جز مذهبی ترین نقاط کشور ده. استان مازندران بیشترین سید رو در ایران داره، اولین حکومت شیعیان در مازندران شکل گرفته، مأمن اهل بیت بوده. تا دلت بخواد امامزاده داره، جالب بدونید امامزاده هاشون امامزاده هایی که عمدتاً به شهادت بگید نرسیدن، اونجا در امن و امان زندگی کردن، بین مردم رحلت کردن. برید ببینید امروز چه داستانی شده، بیرن به کسافت میکشن همه. میگه چون نمیتوانن آن را تغییر دهند آب میشوند، همچنان نمک در آب حل میگردند. طرف شیعه از فرانسه به من زنگ زده میگه این مسئول ما فهمیده من مسلمونم، عمدن شیفت کاری من جوری انداخته، عمدن شیفت از قبل نماز ظهر کار من شروع میشه تا بعد از نماز مغرب، فقط حق دارم دستشویی برم، همه جا دوربین داره، برم از کارم اخراجم. استاد من میرم تو دستشویی کنار دستشویی فرنگی نایلون میندازم رو نایلون نماز بخونم، ایراد داره؟ تو فرانسه همین پریروز که ما داشتیم میومدیم با هواپیمایی آسمان اومدیم، اسمش هم میبرم تا بفهمن دیگه این کارو نکن، بقیه‌شون هم همینجوریان. بعضن پروازی که ساعت 2 میخواست بیاد ساعت 4 و نیم حالا اومد بمانند، کل ما رو علاف کردن. 4 و نیم بود که بود قبل اذان صبح ما رو سوار هواپیما کردن، بعد از اذان صبح شیراز تحویل داد. 1 ساعت و نیم تو راه بود، من قشنگ یادمه اونجا اصلا دعوام شد، سر و صدا هم کردم، این نرم افزاری که دارم گذاشتم رو شهر شیراز حضور ذهن داشته باشم، میگم 6 و 12 دقیقه طول آفتاب بود. گفتم بابا 4 و نیم ما رو سوار هواپیما کردن، نیم ساعت 40 دقیقه تا هواپیما نگه داشتن که بپری، یعنی قبل اذان صبح تا بعد اذان، تا بعد طول آفتاب که قشنگ نماز یک هواپیما رو خراب کردن. حالا تو هواپیما بشین نماز، خیلی هم خسته شده بودن دیگه، خیلی هم لام از سب اون پرواز رو نگه دار، چه 50 دقیقه ما رو سوار هواپیما کرده اونجا بیکار نگرشه برای چی؟ 10 دقیقه وای میستاد اذان میزد. بابا طرف اینو بابا دین ندارن، بابا طرف اومده میره خدمت امام صادق، میگه امام صادق من میخوام یه سفری، آقا میفرماد خیر درش نیست نرو. طرف به حرف امام صادق گوش نمیکنه، میره سفر، برمیگرده میگه چی خیر نبود، دو برابر سفر عادیم سود کردم، تجارت کردم. حضرت میفرماد فلان منزل نماز صبح قضا شد یا نه؟ میگه بله. میگه نمیارست. اینجا نمیفهمی، اینجا نمیفهمی دو رکعت نماز دست داره میره یعنی چی؟ اون ور میفهمی وقتی قیمت دو رکعت نماز رو میبینی. میدونی چرا؟ برای که اینجا مثل اون جنین توی رحم مادریم. جنین توی رحم مادر چشم دارد یا ندارد وقتی میخواد به دنیا بیاد؟ به دردش میخوره تو رحم؟ پا دارد یا ندارد؟ دست دارد یا ندارد؟ بینی دارد یا ندارد؟ حس لامسه دارد یا ندارد؟ کدامش به دردش میخوره؟ هیچ کدام. چون جاهل است، نمیفهمد، چسبیده به بند ناف، دقیقاً به چیزی چسبیده که تو دنیای بعدی به دردش بگید نمیخوره. بعد آقا رسول الله قربون اون زبونش من برم چرا قشنگ فهم، گفت میخواد اون دنیا رو بفهمید چی چیه؟ گفتم بله. فهمید اون دنیا مثل رحم به این دنیاست، یعنی تو همین دنیا اونجا دیگه مانی دلار اینا ارزش نداره، اونجا یه چیزی هست تحت عنوان واحد هست بود مومان، تحت عنوان واحد پولش، واحد ثوابه، که هر چی ثواب بیشتر داشته باشه اونجا راحت تر کار میکنه. عذاب تو با خودت میبری از کجا؟ بچه‌ای که خوب تغذیه نشه تو رحم مادر، به من بگید چی میشه؟ معلول میشه، ناقص به دنیا. بچه ناقص گوش کنید توی دنیای جدید چی میشه؟ اذیت میشه. نمیشه؟ بقیه میتونین بعد واسه نگاه کن، بقیه میبینن هیچ درکی از رنگ نداره، زیبایی های خلقت رو نمیتونه ببینه. دقیقا هم هی بهش بگو وقتی فرض کن توی رحمه بهش بگو دیوانه ول کن، انقدر به پاهات فکر کن. به مادر میگن که آقا اینو نخور، برای بچت ضرر داره، اینو بخور. به چی فکر میکنه؟ به ویارش و هوسش، هوس کرده بخوره. چون هوس کرده میگن برات بده ها، اینو زیاد بخوری بچت سقط میکنه، این بچت اینجوری میشه فلان. یه خانمی بود بچش بیش‌فعالی داشت اصلا به طرز عجیب غریبی، بعد خودش این نفرین میکنم گفتم چرا؟ میگم من زمانی که باردار بودم ویار داشتم از شکلات کاکائوی خوشم میومد، کاکائو کلا خوشم. میگفت بارها دکترها من گفتن نخور، اینو زیاد داری میخوری روی ذهن بچه چیکار میکنه؟ اصلا میذاره بچت اوتیسم میگیره، بچت بیش فعالی میگیره. میگه گوش نکردم امروز شدین. اصلا داروایی به بچهش میدادن خدا شاهده، بعد نامه میرفتن از ستاد مبارزه مواد مخدر میگرفتن که داروخونی رو بهشون بده. یعنی داروهایی بود که این بچه رو سست میکرد، بازم آتیش میکشید همه جا رو سستش میکرد. یعنی اونو میگو خودش میگو میگو این دوتا قرصی که من دارم به این میدم به فیل بدی از پا میندازه، از دیوار میرفت بالا، در و دیوار رو گاز میگرفت، میشونش کنه، پشتی میدم جوری میکنه. همه وسایل تو خونه بسته بودن به در دیوار، میخ کرده بودن، میرفت تلویزیون، تلویزیون مینداخت پایین. بعد بهره هوش هم بسیار پایین، یعنی فکر نکن مثلا باهوش بود، نه اصلا بهره هوش بسیار پایین. این میشه مردم میفرماد از نشانه های آخر الزمان و اون جاهلیت که دوباره بین نشانه خریتی که بین مردم میفته، تواکه او بین هم به شدمی اطلاع آبا و امهات، میگه روزگاری رو دارم میبینم، پیامبر پرده خونه کعبه رو گرفته داره عشق میرزه، روزگاری رو میبینم مردم به پدر و مادر همدیگه فوش میدن، شوخی میکنن با پدر و مادر همدیگه، شوخی از فکاهیم یا تفاکه او، میگه نه منباب این که مثلا فوش بدن، نه توهین میکنن، با این توهینه به هم میخندن. نیست دیگه انشالله ها، بین جوانامون احیانا یه جای توی دبیرستان یه جای دانشگاهی توهین بکنن به پدر و مادر همدیگه برای خنده. فکر میکنه اینا که دارم میگم همش مال مریخی هاست. آقا رسول الله در جای دیگه فرمود کنز الامال متقی اندی جلد 6 صفحه 44، زمانی بر امت من فرا خواهد رسید که مردم آق مادرانشان میمیرند. آق والدین یعنی اصلا تموم، یعنی اصلا شما تناب ولایت والدینت پاره شده، پوستت کنده. و میفرماد و از آن عبایی ندارن. بهش میگه آق شدی، میخواه به درک آق شما چی شده؟ مادر میگه این کارو بکنه آقت میکنه، میگه به درک. از خونه میندازم میگه پس برو دیگه نبینم، به درک میرم بهتر. و پدران را از خودشان دور میکنن. روزگاری خواهد آمد که مرد به پدر خودش فحش میدهد و در تعامل با پدر خودش خیانت میکند. میگه پول بابای خودشو بالا میکشه. اینو من خودم به چشم همین پارسال یه جا اتفاق افتاد دیدم. بابای پیر بدبخت و ورشد برده بود چیز اداره ثبت که بابا این زمین تو بیایم با یه بساز بفروش کار بکنیم بسازیم. خب اون بساز بفروشه اینم چند واحد میده به تو، چند واحد خودش بر میداره، بعد تو دیگه پیر شدی تو یکیش زندگی کن، دو تاشم بده اجاره که پولی هم داشته باشه. برده بود برای اینکه کارا رو بتونه انجام بده، گفته یه وکالت به من بده، وکالت بلااذ، رفته بود زمین رو به اسم خونه رو به اسم زنش کرده بود. الان زنه تو خونه خود این بنده خدا پیرمرد، هر از سنگو که پیرمردی خورده اضافه تر غذا مزا میخواد، یه چیزی میخواد، یه خورده پیرمرد میشن دیگه، خورده بعد اونق میشن، بعد اخلاقی میکنن، میگه های بین خونه میدازم بیرون. به چشم خودم دیدم چقدر با این آدم من صحبت کردم. گفتم بله قانونا هیچ کی نمیتونه به تو حرفی بزنه چون را دزدی تو قانونی انجام دادی، اما بدون که روزگار سختی خواهی داشت. خب اون پیرمرد برادر خواهر داره که حق ارث اونا هم بگید هست، زنگ زده گفته غلطی میخواد بکنید برید بکنید. میتونی برید غلطی میخواد بکنید بکنید، من چون بابامو نگم دارم حق میگه. بابا خودش باید بد بده. میگه نه اون خودش نمیفهمه بده. یه دوز حضرت میفهمد و اکل الربا، میگه ربا میخورن انقدر آسان. حضرت میفرماد شرایطی بر امت من میرسه، این دیگه بر امت میفرماد، میگه مردمی رو نمیبینه که یا ربا میخورن یا ربا میدن یا گردی از ربا روشون نشسته. یعنی تو خونه غذا میخوره که اون خونه اون صابخونه ربا خوره، یا ربا داده یا ربا گرفت. سیستم بانکی اصلا غرب بر مبنای سیستم ربویت نوشته شده. اصلا بنیانگذار ربا شوالیه های تمپلر هستن که از یهودی ها یاد گرفتن چجور بانک سازی کنن. زنا و بی اسمتی در میان مردم رواج پیدا میکنه و حضرت فرمود وقتی زنا در جامعه زیاد بشه مرگ فجعه زیاد میشه. مرگ فجعه یعنی مرگ فاجعه ای، یعنی مرگی که خبر اینجوری نیستش که پیر بشی بیفتی تو بستر 5-6 ماه مریض بشی آماده بشن برای مرگت، نه یهو میبینی صبح میدیدیش بعد از ظهر چی شد؟ آقا تصادف کرد رفت. نه اینکه خدای نکرد کسی تصادف کنه اینجوری، نه اشتباه نکرد، کلا میگه مرگ فجعه تو اون جامعه زیاد میشه. میدونی دیگه وقتی بلای الهی بیاد تر و خشک با هم میسوزه، چون اون خشکه که باید میسوخونی هم که تر بود امر معروف و نهی از منکر نکرد. اشتهر کل جاهل به جهله، اینو گوش کنید، میگه جاهلا با جهل خودشون مشهور میشن، آدمایی که کار خریت میکنن این کاراشون که انجام میدن معروف میشن. مثلا چی؟ نصف من اعتقاد دارم تقریبا نصف رکوردهای کتاب گینس رکوردهای از سر خریت به امام هست. به خدا یه مش اولاغ برش کار احمقانه انجام دادن اونجا ثبت کردن روش خریت دیوانگی. طرف بین دو تا قله کوه یه دونه سیمبوکسل زده، بین دو تا ساختمون برج ساختمون یه سیمبوکسل زده بدون بند حفاظ، از روی این سیمبوکسله چیکار کرده؟ رد شده. بعد چیکار کنه؟ گینه ثبت کنه یکی ارتفاع دو طول این سیمر. احمق میدونه چی کاری. خب این میافتادی چی؟ هیچی، گفتن نشد ثبت بشه. به خدا هیچ چیزای خریت هایی که یه گروه هستن جک هاست. این گروه اصلا تو ماهواره فیلماشو نشون میده این گروه معروفن به چی؟ به این که ببخشید من حالتون رو برم میزنم، طرف بالا میاره استفراغ میکنه توی مایتابه، بعد اون استفراغ رو تف میده، میده اون یکیشون میخور، طرف پیرنش رو در میره، میره تای ساختمون وای میسه با تفنگ ساچمه بهش تیر میزنن، تیر زربه میره تو بدنش با ناخونگیر در میره. مشهور شدن این گروه به آقای مانزونی، هنرمند دهه 30 ایتالیا است فکر میکنم، ایشون ورداشت برای اینکه به مردم بفهمونه که چقدر خرن چقدر احمقن، از گوسفند گوسفندن نمیفهمن. من میدونم گوسفند و الاغ و اینا اون دنیا خیر منو میگیرن، میگن برای چی اینا به ما نسبت دادی؟ ما داشتیم کار زندگی آفرینش خودمون انجام میدیم، این بی شعورا چی به ما نسبت دادی؟ ورداش مدفوع خودش کرد تو قوطی بسته‌بندی کرد، هم وزنش طلا فروخ به مردم. مدفوع مانزونی انقدر بود. جالب بدونید یکی از این قوطی‌های مدفوعش 1930 بوده دیگه، خب الان سال‌ها گذشته، یکی از این قوطی‌های مدفوعش 144 هزار پوند. پول قیمت پوند چیه؟ پیراسال پارسال کجا بود؟ توی یک حراجی توی لندن به فروش رفت. مدفوع فلان. می‌خواد بخوره. شکلش هم از تو اینترنت زده مثل قوطی کنسرو بسته‌بندی شده است. ساشم بجوشونه بخوره. از اینا زیاد داریم. نظر عزیزم مدل داخلیشو برات بگم. آره؟ مدل داخلی هم داره که جون دادن برای فوتبال مردن، که دیگه این هم پول میگیره برای اون که این که تا دیروز قرمزا بود بر رفت و آبیا گوره بابای ملا این و سکته که بازی فوتبال میرم اونجا فوش خوار مادری که به هم دیگه میدن شما نرفتی ورزش که آزادی نمونه که رفتن 30,000 نفر 40,000 نفر با هم دیگه فوش ناموسی میدن برم. اینا تلویزیون هیچ صداش نمیشه. اون فردوسی پور هم یه لبخونی میکنه. اخیراً هم یاد گرفتم خودم فوش بدم اینجوری فوش بدم. چرا دهنشو نمیگیره؟ چرا 50 میلیون اون فوتبالیست چیکار کرد؟ اون قرمزا بود. چی فکر کردی؟ فکر جهل شاخ و دم داره؟ فکر مثلا یه چیزیه از کره مریخ مثلا آدم های اینجوری تابلو زده بالا سرشون آخر الزمان همین میشه این بمیره برای چی بگه؟ اون دنیا من میخوام میرم نکیر منکر با یه چی سآل ازش میپرسم چی جواب سآل های نمیشه چی جواب میده؟ یکی میره برای راه دفاع از ناموس شرفش دینش وطنش، بچه 13 ساله نارنجک به خودش میره خوش میزه تانک، یکم اینجور خودش رو کشتن میده. رکورد گینس آقا یه سنجاق ساختیم 3 متر سنجاق ساختیم 4 متر آقا لام از سبو سنجاق به چه در میخوره؟ چرا چیزی که کارایی نداری میسته به چه فایده داره؟ سخور یه چیز بگم بود خریت همچین میگه اشتهر کل جاهلن به جهله، همچین این دیوانه ها و نفهم ها معروف میشن. این خواننده سیتنیست و شیطان پرست امریکایی بابا ورداش یه عمل جراحی تو بدنش انجام داد که یه کار کثیف و نجس بتونه انجام بده، اصلا سر همین کارش معروف شد، از سر همین کارش معروف شد. مرلین منسن سر همین کارش اصلا شهرت پیدا کرد. آقا رسول الله میفرماد و زخرفت جدران دوبه، میفرماد دیوارای بیرونی و دیوارا رو، جنس خونه ها بده ها، فهمیدی؟ خونه ها رو محکم نساختن، اما دیواراشو خوب چیکار میکنن؟ نما میکنن. و اینقدر جالب میگه نمای خونه براش مهمه، اما توش و خونه، چون زخرف در زبان عربی به چیزی میگن که پوشش و رنگ و لعاب خوبی داشته باشه، خودش جنسش خوب نباشه. میگن حرف مزخرفی زد، قشنگ به نظر میرسه اما هیچی نداره. زخرف یعنی اصلا آب طلا، مزخرف یعنی چیزی که آب طلا بشه دادن، اصل جنسش طلا نیست. میفرما دیوارهای خونه ها، جدارا، جدار چی؟ دار، خونه چجوریه؟ زینت داده شده است. حضرت میفرماد و رفع بناء القصور، تو آخر الزمان خونه هایی که کوتاه بود همشون بلند میشه، قدای خونه هاشون دراز میشه. چیزایی گفته که علم غیب میخواد، یه غیر این آقا ندیده که آپارتمان سازی رو آقا فرموده. سار الباطل و حق، باطل رو حق میدونن، ولی کذب و صدقا، دروغ رو صدق میدونن، و صحت اجزا الله اکبر، و درستکاری رو بی ارزگی میدونن. آقا هیزی کردن به ناموس مردم نگاه کردن کار سخت، خود در راه میشون نگاه کنید، شغال هم میتونه این کار بکنه. کسی که نگاه نمی کنه میگن بردق بی ارزه است، امال خواهی تو سرت نیست. کار سختر این رو نمی کنه، کار سختر این میگه از صحت و اجزا امال بهت میگن و لعمه اقلا، پستی رو عقل میدونن. میگه اصلا آدم تیز و با عاقلی، دیدی چیجی بار خودشو بس حالا با هزار دوز آتیش کرده تو حلقش، نمیفهمه چیکار، چسبیده با بند نافه، نمیدونه دست و پا باید درست شه. میفرماد از نشانه های اون آخر الزمان اینه که آیات و نشانه ها و علامات پشت سر هم میشه دیگه، آخر کاری ها یه جوری میشه که دیگه پشت سر هم نشانه ها زاده میشه. یکی از این نویسنده های کتاب مهدویه صحبت داشتم، به من گفتم چه خبر از اوزار چجوری میبینی؟ میگفت رایفی چونان این نشونه ها داره پشت سر هم میاد که فرصت نمی کنم بهشون فکر کنم بنویسمشون. اخبار دارم گوش میکنم، اه این اون روایت تو شامات بیاد درست شد، اه اون روایت تو عراق ببین چی شد، اه اون روایت تیپ مردم اینجوری میشه ببین چجوری شد. حضرت میفرماد و آسیای مرگ بر سر جامعه میچرخد. میگه مرگای عجیب غریب میاد سراغشون که تا الان نداشتن، بیماری‌های عجیب غریب میاد سراغشون که اصلا نبوده. الان میگن آقا این ابولا که اینجوری داره پیشرفت میکنه، به زودی تا آخر سال اگه نتونن جمعش بکنن میتونه 90,000 نفر آدم بکشه، معادل چی؟ بمب اتمی که آمریکا انداخته ژاپن. خیلی جالبه، میفرماست سله ارحام از بین میره، مردم تمایلی ندارن برن صله رحم بکنن، رفت آمد این بعد طرف بچه است 6 ماه به باباش سر نزده، برادر و خواهر به هم سر، دلایلی داره که بالاخره مشکلات اقتصادی چی توقعات میره بالا، چشم هم چشمی، و اگه آقا چی حالا بگی نون پنیر داریم میخوام تو نون پنیر اینجا بخوام، نه حتما این باید فلان درست کنه که پوز جاریه رو بزنم اونه، یا باش خریت و دیوانگی، اون اینا داره من برم بخرم. کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، باید خودتو شبیه رسول الله کنی. بذار برای یه ماجرا بگم، یکی از این منبری‌ها تعریف کرد، از من به نقل از ایشون میگم، میگه وقتی آقا ابو عبدالله بالا سر حضرت عباس علیه السلام رسید، الان وقتش امروز بعد اینا رو گفت، بالا سرش رسید، خواست سر آقا ابوالفضل عباس رو به دامن گرفت، آرزوی هر کسی که امام زمانش اینجا سرش، حضرت عباس سرش از روی زانوی آقا ابو عبدالله گذاشت زمین، گفت چرا اینجوری میکنی؟ گو آقا جان امروز کسی نیست سر شما را به روی زانو بگیره، میخواهم در این امر هم شبیه شما بشم. یکی مبناشو قرار میده امام زمانش که شبیه او بشه، یه نفر مبناشو قرار میده زنداداشش و جاریش رو نمیدونم باجناقش و کوفت و زهرمار اینا، بله طبقات رفته بالا، چشم هم چشمی رفته بالا که صله ارحام کم شده، تکنولوژی اومده جایگزین کرد، پدر و مادر آقا زن و شوهر کنار هم دیگه نشستن، هر کدوم سرشون تو واتساپ خودشونه. از رکب و جلود النمور، از پوشیدن پوست‌های حیوانات حرامگوش باکی ندارن. میگنم پوست سمور رو نمیدونم چی و فلان اینا، میبینیشون باب میشه تنشون میکنن چرمه، میگن رفتن از ایتالیا کاپشن چرمه، میگن بابا اون که ذبح شرعی نشده نجس تنته، این نجس تنتون، چرم خارجی اومده پاش کرده کفش چرم خارجی، حالا اسلامی باشه ایرادی نداره، خارجی پاش کرده او باید ذبح شرعی بشه، نجسه. امیر مومنان فرمودند در منتخب الاسر صفحه 426، در آخر الزمان که بدترین زمان هاست، در موقعی که روز قیامت نزدیک شود، زنانی ظاهر می شوند بدون حجاب در حالی که زینت های آنها پیداست، در انظار عمومی رفت و آمد می کنند، آنها از دین خارج گشتند و به امور فتنه انگیز وارد می شوند و به سوی شهوات و لذت جویی ها روی می آورند، حرام های خدا را حلال می کنند، این گونه از زنان در جهنم خواهند ماند. نفرمود به جهنم چی؟ می روند، فرمود در جهنم خواهند ماند. همونجا جاشون حضرت می‌فرماد رحم از دل‌های مردم میره، صحنه‌های مردم می‌بینن که اصلاً حیوان با حیوان نمی‌کنه. امروز نیفت اتفاق نیفت دنیا، همین جنایاتی که امثال این گروه صهیونیستی داعش و امثالهم دارن انجام میدن، کاری کردن که تا حیوان نمی‌کرده. اولاقی که کل الان ولن ازن، پیامبر در منتخب الاثر صفحه 437 نقل شده، روزی بر مردم میآید که هلاکت مرد به دست پدر و مادرش تحقق میآید. اگر پدر و مادر نداشته باشد، هلاکت او به دست همسر و فرزندانش میباشد، و اگر همسر و فرزند نداشته باشد، هلاکت او به دست فامیل و همسایگانش باشد. الان ببین پرونده هایی رو که میگه آقا زن شوهر رو کشته تا بره با معشوقش ازدواج کنه پولاش هم برده. اتخذوا کتاب الله لعبا، قرآن رو به عنوان بازی میگیرن و شروع میکنن از اون فهمون قرآن رو با آهنگ ها میخونن، اما ذره ای به اون عمل نمیکنن. مال الله و اموال بیت المال رو تبدیل میکنن به مال البیت، بیت المال رو تبدیل میکنن به مال بیت، مال خونه خودشون. میگه اینقدر راحت بیت المال رو میخورن، ما کم ندیدیم از این چیزا تو کشور خودمون هستن، چطور بیت المال رو در سطح کلان و خرد از اون بدبختی که با ماشین پلاک قرمز اداره که مال بیت المال بعد از ظهرو زن و بچه‌شو بریم و اون تو اون کسی که نن میلیارد میلیارد به جیب میزنه. میفرماد امیر مؤمنان زکات رو برای خودشون زیان میدونن و غرامت میدونن و عبادات رو با سنگینی بر دوش خودشون، یعنی ای با زکات که میخوان بدن میگن انگار که مثلا دزد میخواد بهشون بزنه، میگن سختشونه. حدیث رو دیگه من فقط چیز میگم دیگه، عربی میگم هر کی فهمید فهمید. تکافا الرجل الرجال بر رجال و نسا بر نسا، اکتفا میکنند رجال بر رجال، ازا رکب الذکور ذکور و الاناس اناس. روزی خواهد آمد، الزام الناسب صفحه 183، امیر مؤمنان میفهمند روزی خواهد آمد که مرد را برای پوشیده نگه داشتن زنش سرزنش خواهند کرد، برای اینکه میخواد ناموسش در امان باشه، هرزگی با زنش ولو با چشم تو خیابون در انظار عمومی صورت نگیره، ازش میخواد حجاب داشته باشه، میگه این آدم مورد سرزنش قرار میگیره. قرآن را میخوانند در حالی که از گلوگاه و گردنشان بالاتر نمیرود. تکون و مساجد هم عامره و قلوب هم خاربه، چنان مسجدهای خوشگل و قشنگی میسازند در حالی که دلهایشان خراب خراب است. امیر مومنان میفرماید مردم آن زمان قرآنها را با چابهای زرین و جلدهای زرکوب در اختیار مردم قرار میدن، مساجد را از لحاظ ساختمان مزین میسازند و مناره‌های مساجد را بسیار مرتفع میکنند، اما از درون تقوا خالی هستند. بهار الانوار جلد 52 صفحه 193. باز در جای دیگه پیامبر در توصیف مردم اون زمان به حضرت سلمان فرمود ای سلمان، در این موقع اغنیای امت من صرفا به منظور گردش و تفریح به حج میروند و طبقه متوسط برای تجارت و فقرا به منظور خودنمایی و ریا به حج میروند. در این هنگام است که اقوام قرآن را برای غیر خدا میخوانند و آن را نوعی مزمار و آلت موسیقی اتخاذ میکنند. اقوام دیگر به تعلم فقه اسلامی میپردازند اما برای غیر خدا. در آن روز زنازادگان زیاد میشوند، با قرآن آواز خوانی میکنند، بر سر دنیا سر و دست میشکنند. منتخب الاثر جلد 3 صفحه 30، تفسیر قمی جلد 2 صفحه 307، تفسیر صافی جلد 5 صفحه 24، ذیل آیه 18 که همون سوره که به نام پیامبره، سوره محمد. قد حبب الیهم الدینار، تنها محبوبشون قد براستی محبوب میشه بینشون دینار، پول. حرف اول و آخر رو پول میزنه تو اون دوره جاهلیتی که میاد. روزگاری بر مردم میرسه تمام همتشون بتونه، هم چی شکماشونه و شرف هم متاع هم، الله اکبر، و شرافت و آبروشون به ماشینی که سوار میشن، لباسی که تنشون میکنن، گوشی که تو دستشونه، اون متاع و کالایی که دارن بهشون شرافت میده. ان اکرمکم، کریمترین، با کرامتترین شما، اتقاکم، و کسی دیگه پیدا نکن. حضرت میفرماد زنان امت آرایشی بر سر و صورت درست میکنن، موهاشون رو آرایش میکنن که انهو مانند کوهان شتران برجسته است. یه دختران امت من زمانی میرسه موهاشون رو یه جوری آرایش میکنن مثل شتری که مال بخاراست، تک کوهانه، مثل شتر تک کوهان این پخ کلهشون اینجوری باد کرده. زمانی میرسه بر مردان امت من مانند زنان آرایش میکنن، زمانی میرسه بر امت من مردان خودشون شبیه زنا میکنن، زنا خودشون شبیه مردان میکنن. زمانی میرسه بر امت من که زنان پوشیدند اما برهنند، ساترات آریات، ستر دارند اما لخته، کنه او برهنه هستند. بعد ببینید چی میفرماد در یکی از این روایت‌ها، میفهمد لعنت خدا بر چنین زنانی. پیام دیگه یک کسی که پیغمبر خدا لعنش کنه چه؟ برای چه؟ برای که میخواد دیده بشه، برای چه؟ برای که میخواد تبرج کنه، برای که میخواد دیده بشه، برج باشه، تو خیابون برگردن نگاش کنن بگن اینو نگاه کن. ولا تبرج نه، اصلا فعل تبرج نه مخاطب مؤنث جمع داره، به زنا داره میگه. ولا تبرج نه، تبرج جاهلی، تو شاملان مردم میشه. همینطور باز یک مورد دیگه از حدیثی هست از خدمت شما هست، حدیث سوم که یکی از اصحاب امام صادق نقل میکنه. حضرت میفرمون که هرگاه دیدی همینطور میفرمون شگفت‌آور، همینطور اصلا معجزه است. میگه اصلا انگار یه نفر همین امروز رو دیده. همین ما اعتقاد داریم اهل بیت همین علم غیب دارن. آقا رسول الله میفرماد بر امت من زمانی میاد میوه هاشون مزه کاه میده، سبزی هاشون مزه آب میده. میگه میوه هایی میخورن اما عطر نداره، سبزی هاشون گیاه هایی که بعد بخورن گیاه عطر و بو نداره. حالا اینو 50 سال پیش میگفتی میگفتن چی؟ خیار توی یه سوله یه نفر اونوره چیز میشکن، این من میفهمده بوی خیار داره میاد، بوی چیز سری میره سر سفره، بغل دستی داره خیار پوست میکنه نمیفهم چی میگذره. میگم همه را حضرت فهم. و جالب با اینا از با اینا و از عنوان چی اشاره کرده؟ جهل. فهمید اینا خلیت هایی است که بین اینها ساری و جاری میشه، جهلیه که بین اینها ساری و جاری میشه. و مردمی جالبه این کارا، یعنی این کارم نکنیم یعنی میشه فرهنگ اونش. بعد میفرماد اونجا مثل یک روباهی که بچه‌شو برمی‌داره از این لونه، روباه میخواد بچه‌شو جابجا کنه، مثل گربه دیدی چیکار می‌کنه، گاز می‌گیره اینو میگه میخواد دینتون سالم بمونه، بچه‌هاتون یه عرصه میرسه هی برده از این محله به اون محله، از این شهر به اون شهر ببرید. اما این فرهنگ فراگیر میاد همه جا رو میگیره. چرا؟ چون امروز نمایندش توی همه خونه ها هست، ماهواره تو همه دست ها هست، نرم افزاره که سریع آخرین کلیپ ها، آخرین چیزا، سخیفترین کلیپ ها. تو دست من بچه هایی به من چیزایی گفتن که گفتم فلان کلیپ دیدی چند وقته مثلا پخش شده؟ گفتم آره. میان دیدید میگه نه. استاد ببخش اگه بخوای دارم بهت نشون میدم. دیگه نگیم کلیپ چی بود. گفتم تو با چه حقی اینو نگاه کردی؟ همینش گناه داشت نگاه کردنش تو. میگیره پخش میکنن این برمان کار شده من کار لح و لح چرت و پرت گفتن، مزخرف گفتن. صبح تا شب میشنن پای سریالا، نمیفهمن عمرشون رو برای چی دارن میگذرونن. هی این سریال های تکراری میشنن نگاه کن، سریالی که خیانت داره یاد میده میشنن نگاه کن. یه بار که میبینن که دو بار تکرارش هم میشنن نگاه کن، چون عمرشون بی ارزش میشه. به درک برای چنین کسی بذار به درک بذار بره بمیره. هزار بار میگه گوش نمیکنه، نه ما رو تو گور اونا میذارن نه اونا رو تو گور ما میذارن. یه بنده خدایی بود تو خونش ماهواره بود، میگفتم بابا این بدبخت میشه بچه تو فلان اینه. هی گفتم وای از آشنایم. بعد زنگ زدم و گریه زاری، آقا تو میگفتی من گوش نمیکنم. گفتم به درک. وقتی زنگ زدم گفتم به درک، من دوستت بودم، دوست میگه بهت گفتم، دشمن میگه میخواستم بهت بگم. گفتم به درک. حالا برو تو سرت، برو دخترتو جمع کن، برو دیگه. دختر خوشی با پسرتو راپله خونه خودشون گرفته، گریه میکرد. چه رفته به ماهواره داشت؟ و روزی که آوردم من دیدم این رفتارش داره عوض میشه. تو معلومه دختر دمه بخت قلیانات جنسی و شهوانی داره، هزار جور فیلم داره نشون میده اینا، هزار جور کار دارن میکنن. یه دونه سریال امن و امنیت جنسی و اخلاقی داشته باشه نداره. نشسته نگاه میکنین قلیان و احساسات. اولین پسر که تو خیابون بشه چشمکی بزنید، مطلکی بندازید، جذب بشه. شهوت دیگه وقتی میاد عقل میره کنار. که بعد این روزا رو میدیدی مطالبی سر همین ماهواره پیش اومده، نمیشه گفت خودش اشاعه گناه. آدم نمیتونه خاکی تو سرش بره، نمیدونه چقدر سخنرانی کردن سخت خدا شد. خیلی اونم تو ایران از همه جا سخت داره، تو ایران از همه جا، چون مردم ایران دنبال میگردن یه چیز سوژه بیرون میکشن. یه سری آدم اصلا بیکارن که فقط کلیپاتو کات میکنن این برامر میذارن. یه عده دیگه هستن منظور تو متوجه نمیشه، یه عده دیگه سری بهشون برمیخوره، یه عده دیگه نگاه سیاسی براش میترشه. از این ور نگی اشاعه پیدا میکنه گناه داره میگیره، از این ور بگی مردم آماده کنی میان بهت گیر میدن تو خودت داری اشاعه میدی. به خدا میان بهت میگن خودت داری اشاعه میدی. نمیدونی چی بگی. من فقط در همین حد بگم طرف میگه تو خانوادم یه اتفاقی افتاده، تو همون اعضای اصلی خود رجوع میکنن. گریه میکرد. جای سخنرانی داشتم یکی از این مسئولین بعد جلسه این روی سنش یه در داشت، دره میرفت اون کنج پله میخواد، این پله آهنی های استراری تو هتل ها داره، پله میخواد میرفت یه حیات خلوتی جدا داشت، اصلا درش هم جدا بود. به من گفتن از این بر ببریم، من رفتم اونجا بایستم خودشو پرون رو سن اومد، مسئولین بود ایرم رتبش بالا فرم. اومد گفت گریه که به خدا وکیل همه اینا که داره میگی پسر من و چه خاکی تو سرم کن، بیارمش دفترتون بشین با صحبت کنه، بیارم این فرم. اون موقع که باید حواست جمع میکردی نکردی دیگه، اون موقع که باید میپاییدیش نپاییدی. اگه تربیتش نکنی میخواد چیکار کنی؟ ماهواره آ این شبه که قفل بذاری فلان تو زیر لحاف میره میشینه با گوشیش این برام برام برام. بپایید خودتون و بچه هاتون. گفتم توی جای دنیا این سخنرانی ها نمی کنه، نه که سخن، نه یعنی فقط توی ایران این صحبت ها میشه که جلوی جاهلیت مدرن، جلوی فرهنگ عام دنیا، جلوی سبک زندگی غربی ما ایرانی ها وایستادیم و مبنا اونم همین عاشوراست. تو عاشورا میایم یاد میگیریم که پول ارزش از جیب خرج میکنیم برای اهل بیت، درسته؟ همه پولشونه، نه برای لهو و لعب، برای جمعش نه. به هم کمک میکنیم، نظم یاد میگیریم، یاد میگیریم اینجا میخوان همه مشهور بشن، تبرج کنن تو چشم باشن، توی عاشورا به ما یاد میدن، تو فرهنگ هیئت به ما یاد میدن. پول میخواد کمک کنه، دستشو در میاره اینجوری مشت میگیره، کسی نفهمه چنده بود. یه سر رفته بودیم روز عرفه بود، اومده بودن بر جایزش هم پول جمع میکرد، این بنده خدا اینجوری کرد دستش اینجوری گرفت آورد، وقتی برگشتیم یه پولش نگاه کرد میخواست بودید گفت ای داده بیده، گفتم چی شده؟ گفت من پولامو جدا کرده بودم، پول خوردم گوشت دادم این جیبم، پول تراولم گوشت دادم این جیبم، بعد فکر کردم از این پول خود مثلا پول 2000 تومانی 5000 تومانی اینجوری مثلا برداشتم، نگو یه تراول صدی آبی خوشگل انداخته بود رفته بود. خب گفتم قسمتت بوده. میدونی که ما دو نوع رزق داریم، رزقی که تو رو طلب می‌کنی، رزقی که او تو رو طلب می‌کنه. یه رزق داریم تو دنبالش میری خدا بهت میده، یه رزق هم هست به زور میاد میگیره میبره، کار خداست و دوست داره. گفتم یه بلایی میخواست از سر رفع بشه، یه داستان داشت، برو کیف کن آش ریختر سری نظره همزاد، میخواد بریم گیر بدیم بگیم من 100 تومن انداختم ببرش پسش، گفت نه آقا این حرفا چه، خب تمام بشه. خب ما هم دیگه تمامش کنیم، وقتمون گذشت، سرتون درد آوردم عذرخواهم، ببخشید ما تعجیل در فرج قطب عالم میکن حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه.